جلسه پنجم، آرشیو و ثبت مستندات، امنیت آرشیو و داده ها.
درود به شما همراهان عزیز. به جلسه پنجم از دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و کنشگران حقوقی خوش اومدین.
در جلسه چهارم از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و کلان داده ها گفتیم و نمونه هایی را آوردیم از استفاده قانونمند از هوش مصنوعی و کلان داده ها و درباره هر کدام به طور خلاصه توضیح دادیم. اما در جلسه پنجم این دوره، تأثیر انقلاب ارتباطات و ظهور دنیای دیجیتال در عرصه حقوق و قضا را بررسی می کنیم و تمرکزمون در این مبحث روی کاربرد ابزارها و استفاده از امکانات پلتفرم‌های دیجیتال برای ارتقای کارآمدی فعالیت حقوقی وکلا و فعالان عرصه‌های دیگر حقوق و قضا خواهد بود.
وکالت دیجیتال در دنیای امروز و در کشور ما ایران دیگه امری چندان غریب و نوظهور نیست. یک جستجوی ساده در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ما را با تعداد قابل توجهی سرویس حقوقی دیجیتال آشنا می‌کنه. وکلایی که بعضن خدمات خودشان را به صورت رایگان و داوطلبانه برای کمک به شهروندان ارائه می کنن. مثلا درباره بازداشت شدگان تظاهرات و جنبش های اعتراضی.
وکلا امروز این توانایی را دارند که با استفاده از امکانات رمزگذاری شده پیام رسان هایی مثل تلگرام با موکلانشان یا افراد نیازمند مشاوره و کمک حقوقی، گاهی حتی به صورت ناشناس، تماس متنی و صوتی تصویری داشته باشند. مستندات پرونده را به صورت دیجیتال دریافت و مطالعه کنند و با بهره‌گیری از انبوه داده‌ها و ابزارهای مؤثر دنیای دیجیتال وظایف حقوقی خودشون را به بهترین شکل انجام بدن.
خب حالا بریم سراغ روش‌هایی که وکلا میتونن در اون از امکانات دیجیتال دنیای اینترنت و فضای مجازی برای پیشبرد کارهاشون استفاده کنن.
1. جستجوی موارد نقض حقوق شهروندان از خلال وب جهانی.
حدود 3 دهه از حضور مؤثر وب جهانی در عرصه عمومی می‌گذرد. با افزایش حضور و فعالیت شهروندان در فضای دیجیتال، حالا بخش مهمی از کنش‌های اجتماعی در سراسر جهان روی وب جهانی و به صورت مجازی صورت می‌گیرد.
شهروندان در ابعادی غیرقابل باور زندگی خودشان، بعضن زندگی خصوصیشان را روی شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک می‌گذارند. همه ما در سال‌های گذشته نمونه‌هایی از انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به خشونت پلیس و گروه‌های تندرو را دیدیم، مثلا اقداماتی علیه رنگین پوستان یا دیگر اقلیت‌ها، محتوایی که نشر آن بعضن به چندین هفته یا ماه‌ها اعتراض گسترده انجامیده.
امروزه بخش بزرگی از فعالیت فعالان حقوق بشر و وکلا از طریق تحقیق و جستجو برای مواردی از این دست در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل آن با هدف کمک به پروسه حقوقی و وکالت است.
هجوم پلیس به یک تجمع، استفاده نیروهای لباس شخصی از اسلحه برای سرکوب، ورود و بازرسی منازل و دفاتر اشخاص و گروه‌ها بدون ارائه حکم، همه و همه از مواردی هستند که انتشار محتوا توسط حاضران یا حتی عابران و افراد تماشاچی پیرامون حادثه بعداً به افشای ابعاد پنهان و بعضاً زیر سوال بردن روایت ارائه شده توسط نهادهای سرکوبگر کمک می‌کند.
مخصوصاً در سال‌های گذشته نوعی نسبتاً جدیدی از کمپین‌های انحراف افکار عمومی از بلاروس گرفته تا ایران و از روسیه تا ونزوئلا خشونت علیه شهروندان را از اساس انکار می‌کنند. بر همین اساس جستجو، تحقیق و انتشار داده‌های موجود ضرورت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است.
2. تماس با شهود و قربانیان.
همانطور که در مورد قبلی گفتیم، مثلا بعد از هجوم گروه‌های نیمه نظامی و لباس شخصی به دفتر یک نشریه، گرد همایی زنان یا ضرب و شتم دانشجویان در خوابگاه می شود با همه افرادی که ماجرا را روی شبکه‌های اجتماعی خود روایت کردند تماس گرفت و با جستجوی معکوس تصاویر منتشر شده شهود و قربانیان را شناسایی کرد و بعد از تماس روایت اونها را ثبت و ضبط کرد.
لازمه بگیم که معمولاً در موارد مشابه تلاش‌هایی به موازات وکلا توسط نهادهای سرکوبگر و با هدف سکوت و ارعاب شهود و خانواده قربانیان با استفاده از داده‌های موجود در فضای مجازی در جریان است، مخصوصاً زمانی که یک طرف ماجرا دولت و نیروهای امنیتی قرار بگیرند. در این گونه موارد افشای همین تلاش‌ها در فضای عمومی به روشن شدن حقیقت و برخورد با ناقضان حقوق قربانیان کمک می‌کند.
3. راستی آزمایی و ثبت شواهد دیجیتال.
با رشد انفجارگونه انتشار اطلاعات در فضای مجازی، با تبادل روزانه ده‌ها و صدها میلیون پیام و انتشار میلیون‌ها تصویر و ویدئو از رویدادهای متفاوت، انبوهی از داده‌های راست و غلط با انگیزه‌های متفاوت منتشر می‌شوند، مخصوصاً در مواردی که دارای ارزش خبری و قابل پیگیری حقوقی باشد.
یک مثال مناسب برای این موضوع میتواند وقوع حادثه دلخراشی مثل فرو ریختن یک برج باشد. شما به عنوان وکیل قربانیان به دنبال بررسی ابعاد مختلف و اثبات قصور و تقصیر مثلا در زمینه صدور مجوزید. برای همین همه ویدیوها و تصاویر شهروندان از این واقعه را جمع‌آوری می‌کنید. اما آیا همه این ویدیوها و تصاویر واقعا مربوط به مورد خاص فرو ریختن آن برجند؟
پاسخ به این سوال معمولاً منفی است. افراد و کاربران زیادی با انگیزه های مختلف اقدام به انتشار اطلاعات اشتباه، نادقیق یا اساساً جعلی از این حادثه می کنند. انتشار بعضی از این ویدیوها مثلاً با هدف کسب درآمد روی سایت هایی مثل یوتیوب انجام می شود و با استفاده از حساسیت موضوع و کلیک زیاد ویدئوهای قدیمی و غیر مرتبط با عنوانی غیر واقعی به این حادثه ربط داده میشن و منتشر میشن.
سیلی از اخبار و تصاویر راست و دروغ با هدف لایک و بازنشر توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از هر واقعه پرسر و صدا منتشر میشوند. همینطور در خیلی از موارد حکومت‌های خودکامه بعد از سرکوب گسترده شهروندان خود اخبار و تصاویر دروغین را برای فریب و انحراف افکار عمومی و زیر سوال بردن روایت قربانیان منتشر می‌کنند.
در سال‌های اخیر هم همونطور که قبلاً گفتیم ظهور تکنولوژی هوش مصنوعی امکان بازسازی نسبتاً واقعی تصاویر غیر واقعی را فراهم کرده است. مثلا با استفاده از چند دقیقه ویدئوی یک فرد سرشناس و تحلیل صدا و تصویر او توسط کامپیوتر می شود ویدئوی از او در حال ادای واقعی هر سخنی که شما بخواهید باز تولید کرد. همه اینها راستی آزمایی شواهد دیجیتال را بیش از پیش ضروری می کنند.
حالا در ادامه به بعضی از شناخته شده ترین ترفندهای راستی آزمایی داده های دیجیتال اشاره می کنیم.
4. تحلیل داده‌های متا از تصاویر و ویدئوها.
در بسیاری از موارد، فایل تصویر یا ویدئوی حاوی اطلاعاتی مثل موقعیت جغرافیایی، تاریخ و حتی دوربین به کار رفته در ثبت اون عکس یا ویدئو است. در چنین مواردی می‌شود با استفاده از سرویس‌های در دسترس تحلیل داده‌های متا، صحت تصاویر یا ویدئوها رو بررسی کرد.
5. جستجوی معکوس تصاویر و انواع دیگر داده ها.
در بسیاری از موارد می شود از جستجوی معکوس برای تشخیص تصاویر جعلی یا قدیمی بهره گرفت. مثلا در گوگل با آپلود تصاویر یا استفاده از گوگل لنز می توانید تحقیق کنید که آیا این تصاویر در جای دیگر و زمانی قبل از زمان ادعا شده استفاده شدند یا نه.
6. استفاده از نقشه برای واکاوی و استخراج موقعیت جغرافیایی.
فعالان دیجیتال هر روز و بیش از قبل از امکاناتی مثل نقشه‌های گوگل مپ و گوگل ارث برای راستی آزمایی شواهد و همینطور بررسی و تحقیق ابعاد وقایعی مانند نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند.
مثلا در استفاده از نیروهای نظامی علیه یک اقلیت قومی و شهروندان بی‌دفاع با تحلیل ویژگی‌های منحصر به فرد عکس‌ها و ویدئوها و استخراج موقعیت دقیق جغرافیایی آن محل روی گوگل مپ و سپس استخراج اطلاعات دیگر عکس مثل تاریخ و زمان ثبتش با بررسی مواردی چون سایه ها، وضعیت جوی و مقایسهش با تصاویر و ویدئوهای دیگر در مدت زمان مشابه به اصلی ترین ابزارهای فعالان دیجیتال تبدیل شده است.
با جستجوی واژه‌هایی مثل جیولوکیتد روی شبکه‌های اجتماعی هم می‌شود در مدت زمانی نسبتاً کوتاه محل وقوع و ثبت محتوای تصویر یا فریمی از ویدئوی مورد بحث را که توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی کشف و بازنشر شده را پیدا کرد.
7. واکاوی تاریخچه، کشف و ثبت الگوها.
در موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی می‌شود تاریخ را به عقب برگرداند و مثلا از ابتدا تا انتهای سال 2002 یعنی 21 سال پیش به دنبال یک رشته متنی یا عکس گشت.
در گوگل و یوتیوب هم می‌شود زمان خاصی را برای جستجوی محتوا تعیین کرد. یک اقدام فوق‌العاده مهم و ذی قیمت برای وکلا و فعالان حقوقی، چرا که با بررسی تاریخچه یک موضوع، مثلا نقض حقوق شهروندان یا فساد یک دستگاه دولتی خاص و نحوه گسترش و الگوهای آن در طول زمان، می شود از جوانب مختلف این روند پرده برداشت.
دو افسر پلیس متهم به خشونت بیش از اندازه با شهروندانند. بررسی تاریخچه موارد ضرب و شتم افراد آن محل از طریق شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهای یوتیوب و همینطور نتایج گوگل میتواند الگویی از مرتبط بودن موارد بالای خشونت با حضور آن افسر خاص در منطقه مورد بحث را در همه سال‌های گذشته تایید کند. همین مورد میتواند در مورد خشونت علیه زندانیان یک زندان خاص و تاریخچه آن و همه موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
8. به کارگیری شیوه های کارآمد تحقیق یا تحلیل بازار.
در دنیای تجارت و روابط عمومی از شیوه های پیچیده‌ای برای تحقیق درباره بازار استفاده می شود. مثلا برای شناسایی مشتریان احتمالی یک محصول خاص، انواع و اقسام ابزارهای مارکت ریسرچ یا تحقیق از بازار و همینطور دستبندی افراد علاقه‌مند احتمالی، تحلیل ویژگی‌های مشترک آنها و همینطور هدف قرار دادن آنان با پیام‌های جهت‌دار با هدف فروش استفاده می‌شود.
این ابزارها را برای فعالیت حقوقی هم می‌شود به کار برد. اینجا به جای جستجو برای مشتریان یک محصول خاص، مجموعه‌ای بزرگ از شهروندان به شکلی دسته‌بندی می‌شوند که بشود با گروهی خاص از قربانیان فساد یا خشونت دولتی ارتباط برقرار کرد و آنان را در کمپین‌های اطلاع رسانی و مشاوره حقوقی هدف قرار داد.
9. استفاده از داده‌های تحلیلی شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو.
در ادامه بحث قبلی، یعنی تحلیل و استخراج داده ها با هدف دسته‌بندی و ارتباط با گروه های خاص و مورد نظر، می شود از داده های شبکه های اجتماعی مثل ترند در توییتر و انواع و اقسام هشتگ ها استفاده کرد. برای مثال، همه پست های اینستاگرامی با یک هشتگ یا داشتن مشخصات یک مکان جغرافیایی خاص را می شود برای بررسی رویدادی در حوالی آن منطقه به کار گرفت.
سرویس جستجوی گوگل هم اطلاعات نسبتاً مفصلی از رشته‌های جستجو در خلال یک بازه زمانی خاص و از یک موقعیت جغرافیایی مشخص ارائه می‌دهد. مثلاً می شود از خلال داده‌های گوگل ترند فهمید که کدام منطقه جغرافیایی در ایران در هفته یا ماه گذشته بیش از جاهای دیگر واژه شکنجه، خشونت یا بازداشت را جستجو کرده. این داده‌ها می تواند به ما برای ردیابی و تحقیق کمک کند.
10. تحقیق بر پایه اطلاعات موجود در فضای عمومی.
در سال‌های گذشته OSINT یا همان Open Source Intelligence به معنای اطلاعات استخراج شده از منابع عمومی و قابل دسترس همگان به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای بررسی و تحلیل وقایع درآمده و از دولت‌ها، پلیس و دستگاه‌های امنیتی گرفته تا روزنامه‌نگاران، وکلا و بسیاری از اخشار و گروه‌های دیگر می‌توانند به سادگی در انبوهی از اطلاعات برای موارد نیاز خودشان و برای رصد و کشف جرم یا نقض حقوق بشر در آن کاوش کنند.
در وب جهانی شمار غیرقابل باوری از داده‌های عمومی وجود دارد و همه این داده‌ها در دسترس همگان قرار دارد. داده‌هایی که از شماره تلفن و محل سکونت افراد گرفته تا عکس‌ها و ویدئوهای آنها را در بر گرفته است.
همینطور ابزارهایی که می‌توانند با آپلود یک عکس هویت صاحب آن را حدس بزنند یا با پیمایش ده‌ها و صدها هزار عکس مثلا در تصاویر گوگل با کمک گوگل لنز عکس‌های مشابه را در کسری از دقیقه پیدا کنند. این ابزارها و رواج استفاده از آنها به پیدایش گروهی از فعالان دیجیتال متخصص در گردآوری داده‌هایی با منشأ عرصه عمومی منجر شده.
مثلا ده‌ها و صدها کاربر در جریان تجاوز اخیر روسیه به اوکراین میلیون‌ها عکس و داده مشابه را تجزیه و تحلیل می‌کنند و اطلاعاتی خیلی دقیق و قابل اتکا از تلفات، موقعیت جغرافیایی و حتی فنی‌ترین ویژگی‌های جنگ را به رایگان منتشر می‌کنند و در دسترس همه کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً توییتر و یوتیوب قرار می‌دهند. اطلاعاتی که تا پیش از این در انحصار سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی پیچیده و دولتی بودند.
11. جستجو و تحلیل از خلال انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی.
امروزه حجم بی‌نظیری از داده‌ها و اطلاعات ارزشمند در اختیار هر فعال حقوقی یا وکیل قرار دارد. حتی بدون پرداخت هزینه می شود از خلال گفتگوهای شهروندان در فروم‌ها، انجمن‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی را به دست آورد که تا پیش از این نیازمند ماه‌ها تحقیق، مصاحبه و گفتگو و سفرهای دور و دراز بودند.
مثلا گروهی از کارگران یک معدن سالهاست مورد تعزیه حقوق، فشارهای غیرقانونی و نقض حقوق کار قرار دارند. این کارگران یک کانال تلگرامی برای انتشار اخبار این موارد ایجاد کردند. برخی از آنان پست‌های این کانال تلگرامی را در پیام‌رسان‌های دیگری مثلا در واتساپ بازنشر می‌کنند و مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
فقط بررسی این دو کانال و تماس با حاضرین آنها ذی‌قیمت‌ترین ارتباطات و اطلاعات را در اختیار فعال حقوقی و وکیل قرار می‌دهد. به همین ترتیب با ارتباط مستقیم با کارگران یا نمایندگان آنها می شود از آنان درخواست اطلاعات بیشتر کرد یا راستی آزمایی اطلاعات موجود در کانال‌های عمومی خواست.
12. داده‌کاوی و کلان داده‌ها.
داده‌کاوی و کلان داده‌ها همانطور که در بحث‌های قبلی گفتیم به ابزارهای مرسوم در پروسه‌های حقوقی و محاکمات تبدیل شدند. در سال‌های گذشته مثلا تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده دارو یا وسایل پزشکی دیگر بعد از بررسی ده‌ها و صدها هزار مورد استفاده این محصولات توسط شهروندان از خلال کلان داده‌ها و بروز عوارض جانبی در تعداد قابل توجهی از آنها باز توسط داده‌کاوی دیجیتال به سهل‌انگاری یا اشتباه در تولید دارو و محصول پزشکی متهم شدند.
باز هم برخلاف دوران گذشته که مطالعات پس از درمان با روش‌هایی مثل مصاحبه و نمونه برداری تصادفی انجام می‌گرفت، امروزه به دلیل توسعه و تکامل کلان داده‌های مثلا مربوط به درمان و سلامتی می‌شود روند بهبود میلیون‌ها بیمار رو پس از درمان و عوارض احتمالی با استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای مشابه رصد کرد. حالا پروسه مشابهی رو درباره نقض حقوق زندانیان یا یک گروه اقلیت نژادی و قومی در نظر بگیرید. با کنکاش داده‌های بعضن موجود در عرصه عمومی می‌شود مواردی از این دست را با یافتن ادله و شواهد کافی تبدیل به بخشی از پروسه دادخواهی و فعالیت حقوقی کرد.
خب عزیزان، به پایان جلسه پنجم رسیدیم. در این جلسه تأثیر انقلاب ارتباطات و ظهور دنیای دیجیتال در عرصه حقوق قضا رو بررسی کردیم. اما در جلسه ششم 15 سناریو برای تهدیدات دیجیتال رو با هم بررسی می‌کنیم.
کامیاب و جستجوگر باشید.